و نحوه اجرای مراسم زار بحث و صحبت‌های زیادی مطرح شد و به کم و کیف اون هم آشنا شدیم. مراسمی که گاهی علم پزشکی اون رو زیر سوال می‌بره و به عنوان مراسمی با عنوان خرافه پرستی شناخته میشه. اما فارغ از بحث درمانی اون، یک مراسم آیینی به حساب میاد که برگرفته از فرهنگ کهن مردم کشورمون به ویژه استان هرمزگانه. به اعتقاد مردم هرمزگان، زارها از نوع بادهای بسیار خطرناکی هستند که از جاهایی مثل سواحل شرقی آفریقا، زنگبار، سومالی، حبشه، عربستان و هند به ایران میان. مناطقی که در اطراف اونها دریا و کوههای بسیاری وجود داره. عده‌ای معتقدن که مراسم زار در آبادان برگرفته از شمال آفریقاست. اما اون چیزی که این مراسم رو در این دو کشور متفاوت میکنه استفاده از موسیقی زار در سواحل جنوبی ایرانه. بسیاری از مردم جنوب ایران معتقدن که میشه برخی از بیماری ها مثل بیماری سر، فلج شدن اعضای بدن و افسردگی رو با شرکت در این مراسم درمان کرد، مشروط به اینکه اعتقاد وجود داشته باشه.
من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، همونطور که میدونید یک سری رسم و رسوم ها و آیین هایی هستند که وقتی میریم بررسیشون میکنیم میبینیم که اتفاقا پایه های علمی هم دارن. شاید حالا در اون زمان پایه های علمیشون کشف نشده بوده، ولی به طور تجربی افراد از اونها استفاده کردن. ولی از اون طرف بعضا رسم و رسومی هم وجود داشته که شاید هرچی هم که مبرسه میکنیم هیچ پایه علمی هم براش پیدا نمیکنیم، ولی بعضا میبینیم که خاصیت درمانی رو ظاهرن براش گزارش کردن.
زار در فرهنگ مردم جنوب کشور نام یکی از خطرناکترین و شایع‌ترین بادهاست. زار بادی خانمان براندازه که میتونه افراد رو بیمار و گرفتار کنه. به اعتقاد مردم جنوب، برای اینکه از زار در امان باشید موسیقی و آهنگ مخصوصی لازمه.
از آن همونطور که میدونید موسیقی یکی از مواردی هستش که تا حد خیلی زیادی میتونه نشون دهنده فرهنگ هر قوم و ملتی باشه. چه بسا آنچه که به عنوان هنر محسوب میشه زایده افکار، احساسات، تراوشات درونی روانی و روحیه هایی هستش که آدم های اون سرزمین از گذشته تا به حال میتونن داشته باشن و این رو سینه به سینه به نسل های مختلف هم داده باشن. به همین خاطر هستش که موسیقی در فرهنگ های مختلف جایگاه خیلی خاصی داره و به وسیله اون بعضن عزاداری ها یا شادی ها، جشن ها یا مراسم متفاوت خودش رو نشون میداده. از اون طرف هم میبینیم که موسیقی میتونه تو حس و حال آدم هم خیلی تأثیر داشته باشه. موسیقی غمگین میتونه انسان رو به سمت افسردگی سوق بده و موسیقی هیجانی میتونه تهیج به وجود بیاره. به همین خاطر هستش که حتی ما رشته‌ای رو تحت عنوان موسیقی درمانی، حالا رشته که بهتره بگیم که یک فن، یک روش، کلمه رشته شاید خیلی هم درست نباشه، یک فن یا یک روش رو تحت عنوان موسیقی درمانی تو روانشناسی داریم که از اون برای حتی کمک یا یک یار کمکی برای درمان استفاده می‌کنیم که بتونیم افراد رو از اون حال خودشون به قول معروف در بیاریم، به یک حس و حال دیگری وادارشون بکنیم.
باورها یکی از پررنگترین جنبه های زندگی انسانن که بنیادی ترین مبانی جهانبینی اون رو در خودش جا میدن. یک باور ممکنه برای کسی چنان با روح و زندگیش پیوند خورده باشه که عین حقیقت دونسته بشه و برای گروهی دیگه از افراد هم یک خرافه به حساب بیاد. مهم اینه که اگرچه برخی از آداب و رسوم کهن امروز خرافه محسوب میشن، اما در هر حال به عنوان یک آیین و مراسمی با قدمت طولانی از اونها یاد میشه و باید حفظ و نگهداری بشن.
همونطور که به شما قول دادیم در این لحظه و در بخش دوم برنامه به تأثیرات این موسیقی و مراسم آیینی به ویژه مراسم زار و نوبان از دیدگاه روانشناسی می‌پردازیم. با حضور جناب آقای دکتر بهروز شکیبا، روانشناس، مشاور و مدرس مهارت‌های زندگی و دارای مقالات متعدد در زمینه ارتباطات اجتماعی. جناب آقای دکتر بسیار خوش آمدید. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه.
زنده باشید. بسیار خوش آمدید. آقای دکتر شکیبا، ما در بخش نخست برنامه با حضور پژوهشگر پیشکسوت جناب آقای بهروز وجدانی درباره موسیقی و آیین‌های مراسم زار و نوبان و ویژگی‌های این نوع موسیقی درمانی آیینی و سنتی در منطقه جنوب ایران صحبت کردیم. شاید بارسته این نکته اینه که مردمان در این مناطق به این اعتقاد دارند که این مراسم میتونه بادهای مخربی که بر جان و روح فرد افتاده رو و ایجاد بیماری روانی کرده رو از بین ببره. اما دوست داریم در همین ابتدا و قبل از آغاز بحث تحلیل شما رو در مورد این مراسم به ویژه مراسم سنتی بومی زار از دیدگاه آیینی بشنویم.
من یه تعریف خیلی کوتاهی از سلامت روان داشته باشم. سازمان بهداشت جهانی میگه که ملاک سلامت روان نداشتن آسیب‌های روانی نیست. یعنی اگه کسی اختلال روانی نداره، نمیتونیم این مهر تاییدو بزنیم که خب اگه مثلا من اختلالات روانی مثل اسکیزوفرنی، نمیدونم پارانوید و دیگر اختلالات رو ندارم، حتما سلامت روان دارم. بنابراین سلامت روان یه ملاک بالاتری داره. مراسم های آیینی و موسیقی های سنتی ما مثل زبان هر قوم یک رنگ و بوی خاص خودشونو دارن، یک زیبایی های خاص خودشونو دارن که حالا در برنامه امروز شما به مراسم آیینی زار در قسمت جنوب کشورمون که در استان هرمزگان فکر میکنم این مراسم همچنان در حال برگزاری است برای درمان روان پریشی های مردمی که به نوعی به مشکلاتی مانند اضطراب، استرس، افسردگی های مزمن و هر کدوم از این اختلالات روانی درگیر میشن، با ابزار موسیقی و با کمک جمعی که کنار هم قرار میگیرن برای رفع اون نگرانی و اضطراب پرداختین. و حالا من میخوام از نگاه روانشناسی موضوع در حد بضاعت کمم بهش بپردازم. ببینید، من تا اونجایی که مطالعه کردم دیدم افرادی که به نوعی به مشکلات روانی مثل افسردگی و روانپریشی درگیر هستن به مدت 7 روز جدای از دیگران در یک جایی نگهداری میشن، اونجا با روغنهای مخصوصی بدنشون ماساژ داده میشه و بعد وارد میشن به این مراسم که خب تو این مراسم به هر حال اون موسیقی خاص وجود داره و اون بابازار و مامازار ظاهرن در حقیقت سعی میکنن با آهنگ ها، الفاظ، اذکار و ادعیه های خاص خودشون در حقیقت اون افکار مزاحم رو حالت دیدگاه روانشناسی، اونا تعریف دیگه ای دارن، میگن که شیاطین یا اجنه اومدن تو روح این فرد و با اذکار و در حقیقت ذکرهای مختلف این رو دور کنن. حالا ما اینو از دیدگاه روانشناسی ببینیم چه اتفاقی میفته. بالاخره باید یک اتفاق اونجا بیفته که موندگار شده. رمز ماندگاری این مراسم آیینی اینه که وقتی من دونه دونه اینا رو بررسی میکردم میدم خب اون 7 روزی که اون فرد تنهاست بدور از دیگران میره به مهارت خودآگاهی که یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی است که سازمان بهداشت جهانی میگه که آدم‌ها اگر 10 تا مهارت داشته باشن زندگیشون گل و بلبل میشه. یکیش خودآگاهیه، یعنی طرف یه هفته فرصت داره در یک خلوتی با خودش و با خوبی ها و بدی ها، نکات مثبت و منفیش و نکات ضعف و قوت خودش خلوت بکنه. این نکته بارزه این بخشه. خب یه بخش دیگه در این مراسم ما میبینیم که خب تو این مهلت، تو این 7 روزی که این فرد به خلوتی میره با روغنهای مخصوصی ماساژ داده میشه. ما الان در روانشناسی نوین ماساژ درمانی یا تمرینات ریلکسیشن داریم. خب من میخوام این دوتا رو با هم مقایسه کنم و بگم که اگر یه اتفاقاتی در مراسم آیینی ما میافتاده ریشه های علمی داشته، شاید دیگران نمیدونستن یا خود افرادم مبانی علمیش نمیدونستن، اما الان ما مقایسه میکنیم میبینیم که خب یکی از توصیه های ما روانشناسه به افرادی خیلی استرس بالایی دارن اینه که آقا برید تمرینات ریلکسیشن انجام بدید یا ماساژ درمانی، حالا به شیوه صحیحش و در محل های علمیش. انجام بدید. و حالا این میاد جلوتر، بابازار یا مامازار میان اون فرد رو در یک خلسه‌ای قرار میدن و اینقدر بهش القاعات میکنن، القاعات مثبت میکنن که یا باور کنه یا بپذیره این افکار مزاحم از بدنش خارج شده، حالا از دید این مراسم اجنه و شیاطین، یا نمیپذیره، که اگه نپذیرفت اونجا دیگه میگن که ما در توانمون نیست، یا اگر ببینن حال طرف خوب شده اونجا میپذیرن و اون تغییرات رو میبینن.
ممنونم. به این پذیرش، این که بپذیرم که من الان حالم خوبه اشاره داشتید. یکی از نکاتی آقای وجدانی توی صحبتشون اشاره داشتن همین بود آقای دکتر، که قبل از شروع این مراسم باید فرد پذیرفته باشه که من مشکلی دارم و وارد این مرحله بشه، مراحل رو طی بکنه. به نظر میاد توی روانشناسی ما همین موضوع رو داریم.
دقیقا.
فرد تا نپذیرفته باشه وارد اتاق درمان نخواهد شد و اگه هم بشه براش اثری نخواهد داشت. درسته؟
بله، ما تو روانشناسی نکته‌ای داریم به نام بینش، که میگه ما باید یک بینشی نسبت به یک موضوع داشته باشیم و اون بینش ما رو به یک پذیرش میبره. که حالا مثلا ما میگیم در موضوعات مختلف، در اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته، ما در روانشناسی سه گزینه: ترک، تغییر، تسلیم یا پذیرش رو داریم.
بله.
یعنی هر اتفاقی تو زندگی ما میفته ما این سه تا گزینه رو بیشتر پیش رومون نداریم. طبیعتاً فردی که حالا احساس میکنه که آرامش روحی روانی نداره، انزوا اجتماعی داره، یا هر کدوم از اختلالات رو داره، اول باید بپذیره که من این مشکل رو دارم. معضلی که ما الان در جامعه امروزمون هم داریم دیگه، به هر حال خیلی از ماها شاید به نوعی با یکی از این اختلالات روحی روانی درگیر هستیم، یکیش، دو تاش یا سه تاش، که در تست های مثل MMPI خیلی خوب خودشو نشون میده، اما باور نمیکنیم و نمیپذیریم. چرا؟ چون تو نقطه امن روانیمون دوست داریم بمونیم. یعنی همینی که هستیم خیلی خوبه، کسی ما رو دستکاری نکنه. و اون پذیرش که شما میفرمایید گام اول در درمان، گام اول و مهمترین قدم برای رفتن به مسیری که ما رو میتونه به سمت اصلاح تغییر رفتارهای گذشته و به دنبالش باورهای غلطی که داریم.
بسیار متشکرم. اما سوالی که شاید برای خیلی از شنوندگان ما هم پیش اومده باشه اینه که همه این آیین‌ها با توجه به تجربه‌ای که شما در زمینه روانشناسی و حالا ارتباطی که با مراجعینتون دارین، چی شده که موندگار شده؟ چی شده که سینه به سینه انتقال پیدا کرده تا امروز؟
بله، ما آیین‌های دینی مذهبی هم داریم، آیین‌های ملی داریم، مثلا نوروز ما جشن می‌گیریم، مردم مثلا در حقیقت روز طبیعت، مردم میرن به طبیعت. ما آیین‌های مختلفی داریم توی کشورمون و در دنیا، یعنی در کشورهای دیگه هم آیین‌های ملی، بومی و فرهنگی وجود داره. اما چرا اینا میمونه؟ یک این که به نظر من این آیین‌ها آدم‌ها رو به کار گروهی و جمعی تشویق میکنه.
بله.
یعنی ما چون ذهن ما و مغز ما برای زندگی اجتماعی طراحی شده، اصلا مغز انسان برای زندگی تنهایی هرگز آمادگی نداره و نخواهد داشت. یعنی همه دنیا مال من و شما باشه، اصلا دوست نداریم تنها باشیم. مغز ما برای زندگی اجتماعی و مغز اجتماعی طراحی شده. بنابراین وقتی ما در آیین‌های حالا مثل آیین موسیقی زار مردم نازنین جنوب کشورمون شرکت میکنن، خب دوره هم جمع میشن. همین دوره هم جمع شدنه یک انس الفت ایجاد میکنه، یک محبت ایجاد میکنه. گزینه دومی که اینا به همدیگه کمک میکنن، خب این کمک کردن و دستگیری از هم، یعنی جماعتی میان جمع میشن که یه نفر حالش خوب شه، خب این وقت گذاشتنه و این دوره هم بودنه یه خلأ که الان ما این روزها هم تو جامعهمون زیاد میبینیم. خیلی وقتا متاسفانه ما میبینیم آدم‌ها به حال و روز همدیگه بی‌تفاوتن و این بی‌تفاوتی شاید در حال مشکلات روحی روانی آدم‌ها رو چند برابر میکنه. اما در مراسم آیینی دستگیری، تعاون، با هم بودن خیلی زیادتر دیده میشه و این یکی از نکات مثبت و رمز بقای این مراسم هست. تو مراسم های آیینی بدی ها سرزنش میشن و خوبی ها و نیکی ها در حقیقت دیده میشن، بولد میشن و شرارت ها و بدی ها به کنج خلوت میرن، چون همه مردم با همدیگه دارن در مراسم زار، حالا ما میگیم یا اون بابازار یا مامازار، تلاش میکنن که بدی ها و زشتی ها و شیاطین دور بشن. از همه مهمتر اینه که شما اگر تو هر مراسم آیینی نگاه کنید، یک نگاه و یک احترام ویژه‌ای به سالخوردگان و سالمندان اون جمع وجود داره و بزرگترها
با تجربه.
بله بله، و این خودش باز به تحکیم، تداوم و پایداری مراسم داره کمک میکنه. عوامل خیلی زیادی هستن که در حقیقت حمایت‌های روانی که آدم‌ها از هم دیگه میکنن باعث میشه که آدم‌ها اون استراب و استرسشون کم بشه و در حقیقت راز ماندگاری مراسم‌ها به نظر من دلایل خیلی زیادی دارن، چند تاش به ذهن من رسید.
بسیار از شما متشکرم جناب دکتر بهروز شکیبا. به استدیوی کناری میریم و با خانم مریم نشیبا همراه میشیم تا به ما از تاریخچه موسیقی درمانی بگوید. شما هم همراه هم باشید.
نخستین انجمن موسیقی درمانی جهان به نام AMPA در سال 1998 میلادی از ادغام انجمن ملی موسیقی درمانی و انجمن موسیقی درمانی جهان تشکیل شد. این انجمن برای نخستین بار از سال 1971 حرفه موسیقی درمانی را متحد کرد. در حال حاضر انجمن موسیقی درمانی خانه فکری است که به اعضا، دانشجویان، دانشجویان فارغ التحصیل و سایر حامیان موسیقی درمانی خدمات ارائه می دهد. مأموریت این انجمن حمایت و آموزش حرفه موسیقی درمانی به طور کلی است. این انجمن دو مجله تحقیقاتی و همچنین مجموعه از نشریات را منتشر می کند و به عنوان مدافع موسیقی درمانی در سطوح ایالتی و فدرال عمل می کند. انجمن مورد نظر موسیقی درمانی را از طریق جریان‌های رسانه‌های اجتماعی ترویج می کند و کتابشناسی تحقیقاتی، پادکست‌ها، بورسیه‌ها و خبرنامه‌ها را برای اعضای خود فراهم می کند. AMPA بزرگترین انجمن موسیقی درمانی است که نماینده موسیقی درمانگران در بیش از 30 کشور در سراسر جهان است. مأموریت این انجمن موسیقی درمانی ارتقاء دانش عمومی از مزایای موسیقی درمانی و افزایش دسترسی به خدمات موسیقی درمانی با کیفیت در دنیایی است که به سرعت در حال تغییر است. هیئت صدور گواهی نامه برای موسیقی درمانگران که CBMT نامیده می شوند، یک سازمان مجزا و متمایز از انجمن موسیقی درمانی است. این سازمان در سال 1983 برای تقویت اعتبار حرفه موسیقی درمانی با اطمینان از صلاحیت موسیقی درمانگران معتبر تأسیس شد و از سال 1986 توسط کمیسیون ملی آژانس‌های صدور گواهی نامه به طور کامل تایید شده است. این سازمان متعهد به حفظ گواهی نامه و الزامات تایید مجدد است که منعکس کننده شیوه موسیقی درمانی کنونی است. تا به امروز بیش از 8000 موسیقی درمانگر موفق به دریافت گواهی نامه موسیقی درمانگر جهانی شده و به شکل رسمی در جرگه موسیقی درمانگران در آمده.
بسیار متشکرم از شما که همراه ما هستید در نغمه صحت. آقای دکتر شکیبای عزیز، به عنوان آخرین سوال از شما میخوام این رو بپرسم که به نظرتون جایگاه موسیقی در این مراسم یا مراسم های شبیه این کجاست؟ چه تأثیری میتونه در این گرد همایی داشته باشه، در اتفاقی که مد نظر گروه داشته باشه؟
ببینید، موسیقی اولا که باعث میشه که یک سری هیجانات مثبتی در اون جمعی که اونجا هستن اتفاق بیفته. دقیقاً وقتی آدم‌ها با هم هم فرکانس میشن در یک نوای موسیقیایی، علایق و سلایق و فرهنگ‌هاشون به هم نزدیک میشه و احساس میکنن که یک با هم بودنی دارن، که ما اینو تو روانشناسی اجتماعی بهش میگیم ما در مقابل آنها. یعنی حالا تحقیقات زیادی شده در این حوزه که آدم ها رو مثلا گروه بندی کردن و دیدن که آدم هایی که با هم در یک گروه قرار میگیرن انس و الفتشون بیشتره، دغدغه همدیگه با هم بودن بیشتره، دغدغه سلامتی همدیگر بیشتر دارن، حتی به صورت اتفاقی ها. یعنی یه جماعتی مثلا 30-40 نفری یه دفعه دو گروه کردن بدون که بدون این گروه بندی بابت چیه،
بعد تعلق خاطر
بله.
اتفاق میفته.
وقتی که مثلا من و شما در یه گروه قرار میگیریم بدون که اصلا بدونیم اهداف این گروه چیه و فقط میگن که این گروه قرار تلاش کنه، اصلا یه مسابقه ورزشی شما فرض بکنید. اینو ما در روانشناسی اجتماعی میگیم که در حقیقت باعث میشه که آدم‌ها که در یک گروه قرار میگیرن تعلق خاطر. موسیقی داره این کارو انجام میده. نوای موسیقیایی تنبور در مراسم زیبای آیینی زار باعث میشه که آدم‌ها یک همنوایی زیبایی رو پیدا بکنن و اون همنوایی منجر به همدلی میشه و اون همدلی منجر به انس و الفت و مهربانی بیشتر بین اونها.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر شکیبا مهمان بخش دوم ما بودند و جناب آقای بهروز وجدانی مهمان بخش ابتدایی برنامه امشب. امیدوارم از شنیدن برنامه لذت برده باشید و تونسته باشه ارتباط خوبی با شما برقرار کنه. شب خوش، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. محورهای موضوعی: معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرت این گل خارا همه جا رونده من.
قالب های بخش مردمی،
خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
قالب‌های بخش حرفه‌ای،
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی
نشان سلیمانی نقطه IRIB.IR مراجعه نمایید.
ما حماسیم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چیزی چنان که ببین